تیم تنیس ایران از نزدیک شاهد این رقابت‌ها بودند. مسابقات تنیس جام دیویس در گروه 3 آسیا و اقیانوسیه از 22 تیر در شهر کوالالامپور مالزی در شرایطی آغاز میشه که تیم ایران در گروهی که تیم‌های ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان حاضر هستند، باید با این تیم‌ها مسابقه بده. مسابقات اسکواش قهرمانی آسیا که قرار بود فروردین ماه 1405 به میزبانی پاکستان برگزار بشه و پیشتر به دلیل شرایط منطقه‌ای به تعویق افتاده بود، طبق آخرین پیگیری‌ها به نظر میرسه به طور کلی لغو شده و برگزاری اون پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا منتفی شده. این رقابت‌ها قرار بود یکی از مهم‌ترین رویدادهای تقویم آسیایی اسکواش پیش از بازی‌های آسیایی باشه، اما شرایط نامشخص و عدم امکان برگزاری باعث شده کنفدراسیون اسکواش آسیا تصمیم قطعی برای زمان جدید این مسابقات رو اتخاذ نکنه. در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه عربستان شب گذشته بازی بسیار مهم تیم‌های النصر و الهلال با تساوی 1-1 به پایان رسید. در این مسابقه محمد سیماکان برای النصر و بنتو کرفسکی با گل به خودی برای الهلال گلزنی کردند. بدین ترتیب تیم فوتبال النصر در موقعیت بسیار خوبی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ باشگاه عربستان قرار گرفت و به تنها یک پیروزی برای قهرمانی در این مسابقات نیاز داره. این تیم روز شنبه 26 اردیبهشت هم در مسابقه نهایی رقابت لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا با گامبا اوزاکای ژاپن جدال میکنه. کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال برزیل فهرست 55 نفره و اولیه طلای پوشان برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی رو اعلام کرد. در این فهرست نام نیمار و تییاگو سیلوا جلب توجه می‌کنه. تییاگو سیلوا برای رسیدن به ترکیب اصلی تیم ملی برزیل با نام‌های همچون مارکینیوش، گابریل ماگالایس و لئو پریرا باید رقابت کنه. ضمن اینکه نیمار هم برای تثبیت جایگاهش در خط حمله تیم ملی فوتبال برزیل با پدیده‌های مثل انریک، ایگور تییاگو و رایانی روبرو خواهد شد. امشب در هفته 36 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا بجز مسابقه بسیار مهم تیم‌های ویارئال و سویا، اسپانیول با اتلتیک بیلبائو، دیپورتیو آلاوس با بارسلونا و خطافه با مایورکا جدال خواهند کرد. ضمن اینکه امشب در یک بازی موفق از هفته 31 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه انگلیس که بسیار برای مشخص شدن چهره تیم قهرمان حائز اهمیت، منچستر سیتی میزبان کریستال پالاس خواهد بود. شنوندگان محترم از توجه شما به برنامه امروز سپاسگزارم. تا صبح فردا خدا نگهدار.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی. پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
در خدمت شما از دانش آمده هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران و در این لحظه میخوام دعوت بکنم شنونده خانه و خانواده باشید.
خانه و خانواده.
خانم من سلام. صبح عاشقی است که از کوچه باغ‌های منتهی به نگاه تو گذشته است و من هر روز با زیارتش کوک کوک می‌شوم. بانی آرامش و صفای خونه، الهی به امید خودت. خانواده های ایرانی، دختر خانم ها و آقا پسرها، پدرها و مادرها، سلام علیکم. صبح دوشنبه بهاریتون به خیر و آرامش. الهی که در این روزهای اردیبهشتی کامتون شیرین، لبتون خندون و چشمانتون روشن روشن باشه. در این صبح دلنگیز شما رو دعوت میکنم به همراهی با برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. دوستان، جنگ برنامه ریزی ها رو به هم میریزه، پیشبینی ها رو خراب میکنه و بین ما و برنامه عادی زندگیمون فاصله میندازه. جنگ چیز خوبی نیست، ولی وقتی به ما تحمیل میشه نباید بهش ببازیم، درسته؟ نباید اجازه بدیم جنگ بین ما و اهدافمون فاصله بندازه. نباید به خاطر جنگ بی خیال آرزوهامون بشیم و ازشون دل بکنیم. سخته، ولی نشدنی هم نیست. ما حتی در شرایط جنگی و بحران هم میتونیم هدفهای خودمون رو محقق کنیم. اگه میپرسید چجوری، لطفاً برنامه امروز رو با دقت بیشتری بشنوید. امروز از کارشناس برنامه خواهم پرسید که به رغم شرایط جنگ و بحران چطور میتونیم هدفهای خودمون رو عملی کنیم. ایشون برامون خواهند گفت که در چنین شرایطی چطور ابهامهای ذهنی خودمون رو سامان بدیم و مصمم در مسیر رسیدن به اهدافمون قدم برداریم. به اتفاق آقای دکتر افشین گلستان میخواییم باهاتون صحبت کنیم که چطور میتونیم به این ابهامات ذهنی سامان بدیم، چطور میتونیم هدفهامون رو عملی کنیم.
خب خوشحالم در کنار شما هستم. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که من بر اساس امکانات موجودم، دارایی هام و شرایطی که امکان تحققش به شکل واقع بینانه وجود دارد هدف گذاری میکنم، نه بر اساس امکاناتی که قرار به من اضافه شه. حالا کنار این داستان میتونیم بیایم با روشهای خیلی ساده ای این امکانات رو توسعه بدیم. روشهایی که من چند تا مثال خواهم زد، شما صدها تا بیشتر از اون رو به خاطر تجربه، دانش و خلاقیتتون میتونید بهتر به اون اضافه کنید. به عنوان مثال بیاید اشتراک گذاری کنید امکاناتتون رو. مثلا من یک ماشین پخش دارم که این ماشین پخش من با 40% ظرفیت قرار از تهران بره همدان مثلا و اونجا تولیدات من رو تحویل بده و در نهایت برگرده. حالا یا خالی برمیگرده یا پر، فعلا بهش کاری نداره. خب پس من بخشی از این ماشین پخشم رو خالی دارم. کافیه بیام با یکی از تولید کننده هایی که همسایه من هستش، سوله کناری، یا یکی از دفاتری که کنار منه، یا بقیه افراد، این دارایی رو به اشتراک بذارم. بگم ماشینی که داره حرکت میکنه، من مثلا فرض کنید میتونم نصفش رو به شما بدم و شما بابتش یکی از نیروهات رو مثلا 3 روز در هفته به من قرض بده که فلان کار تخصصی من رو انجام بده. یعنی پولی رد و بدل نشد. شما از داراییتون، ظرفیت خالی یک دارایی به نام ماشین پخش، اجازه دارید استفاده کنن و اون هم از نیرویی که خودش نمیتونه فعلا 7 روز هفته اون فرد رو کاملا به خدمت بگیره استفاده کردید. اینجا دارایی‌های هر دو شرکت توسعه پیدا می‌کنه، بدون اینکه ریسک و خطری اضافه کنیم یا نیاز باشه از ابزارهایی که از بیرون از کسب و کار می‌خواد به ما اون ابزار رو بده استفاده کنیم. ممکنه مثلا شما به عنوان یک دفتر اداری طبقه مثلا دوم و واحد طبقه سوم با هم به این تفاهم برسید که حجم کار من نسبت به پارسال چندین درصد کم شده، من نمی‌تونم نیروم رو نگه دارم. پس میام حسابدار بسیار خوبی که سالها با من کار کرده و الان نصف ظرفیتش خالیه، هر صبح مثلا 2-3 ساعت کار میکنه و بدتر کار خاصی نداره انجام بده، این رو از ساعت 12 مثلا یا 1 در اختیار تو قرار میدم و تو هم در عوضش مثلا اون نیروی خدماتی که داری رو اجازه بده که بیاد و کارهای اداری دفتر ما رو انجام بده. باز هم یک دارایی اضافه شد و همه کمک کردیم که از این پل پرخطر بحران رد شیم. در واقع من با این مثال‌ها میخوام چه چیزی رو توصیه کنم؟ توصیه‌ام اینه که دارایی‌های ما فقط موجودی نقدمون نیست. گاهی اوقات آنچه شما دارید و براتون بلا استفاده است دقیقا اون چیزیه که واحد کناری قراره براش هزینه کنه یا نمیتونه یا خطرهاش بهش میگه این کارو نکن. ممکنه مثلا شما یک اتاق خالی دارید توی دفتر اداریتون که اون اتاق خالی دقیقا همون چیزیه که یک طبقه پایینتر یا پسرخالتون یا فلانی دقیقا جز نیازهای اصلیشه. من نمیگم حتما خداپسندانه این کارو بکنید، چون من فعلا دارم اینجا از زاویه دید کسب و کاری نگاه میکنم به هر چیزی، ولی میدونم که شما میتونید با تهاتر کردن، یعنی این اتاق، این امکانات، این دارایی رو در اختیار طرف مقابل قرار بدید و اون هم به جایش اون برای شما یک کاری کنه. مثلا فرض کنین اون پسر خاله یک گرافیست حرفه‌ای است، یه اتاق بهش میدید، کار شما هم کلا تو حوزه دیگریه و اون میاد تو این اتاق برای خودش میشینه و کار میکنه و احتمالاً پروژه میگیره، از اون سمت کارهای گرافیکی شما رو هم انجام میده. پس شما باز هم یک دارایی به خودتون اضافه کردید بدون اینکه بخواید خطری رو قبول کنید. در واقع من این مثال ها رو زدم که نهایتاً برسم به یک چیزی به نام تهاتر. تهاتر یعنی من همون چیزی که مثلا صدها سال قبل وجود داشت، پول وجود نداشت و افراد کالا به کالا به هم خدمات میدادن، کالاهای نزدیک به برابر هم رو میتونید با این روش ها به اشتراک بذارید و خدمات به هم بدید و در نهایت بتونید کمک کنید که خطر کمتری رو بپذیرید ولی فرصت‌های بیشتری رو داشته باشید. ممکنه مثلا شما در تهران کسب و کاری دارید و دوست دیگری دارید که اون مثلا در مشهد، شیراز، تبریز یا هر کجای ایران و اون برای شما یک اتاقش رو تبدیل به نمایندگی میکنه، شما هم برای اون اینجا یک اتاق رو تبدیل به نمایندگی میکنید. اون یه نیرو میذاره تو دفتر شما، یه نیرو میذارید اونجا و انگار تو هر دو شهر حالا دفتر دارید و امکاناتی دارید که فرصتهای جدید رو برای خودتون ایجاد میکنید. پس این داستان تهاتر رو به شکلهای مختلف، حتی شکلهای تبلیغاتی، ممکنه مثلا دوستی دارید که تولید کننده لبنیاته، ازش میخواید که مثلا توی بخش زیرینه بسته‌بندی هاش تبلیغات تو رو بزنه، بعد شما که تولید قطعات خود رو دارید تبلیغ اون رو میزنید. پس هر دوتون از فرصت های تبلیغاتی استفاده کردید که براش به چنان هزینه نکردید. اینها در واقع به شما کمک میکنه که به ازای هر کدومش بدون افزایش خطر فرصت های بزرگتری رو برای هدف های کمی بالاتر در نظر بگیرید و تصاحب کنید.
ازتون دعوت میکنم یک بخش گزارشی بشنوید.
شنونده های عزیز، ما نزدیک یک میدان هستیم اما هنوز تجمع میدان شروع نشده. در کنار خانوم هایی که موکب هایی که اطراف میدان هست رو دارن آماده میکنن. ما شروع هر سال معمولا از خودمون میپرسیم هدف امسال ما چیه؟ تو روزهایی که یک کمی به نظر بحرانی میاد یا احساس ناامنی میکنیم، شاید تعیین هدف یه خود غیر واقع بینانه به نظر بیاد. یا حتی ممکن نباشه. به نظرتون تو این شرایط چیکار کنیم؟
به هر حال ما مثل این رود میمونیم، این رود جاریه، جریان داره، سریان داره، جوشش داره، یه موقعی آرومه یه موقعی تنده. نه اینجور نیست، ما هدف داریم، درست جنگ هست ولی ما داریم زندگی میکنیم، ما زنده ایم، ما داریم زندگی میکنیم. کسی که زندگی میکنه هدف داره، حالا یا حالا معنوی داره یا هدف مادی داره یا کلا هدف مادی و معنوی داره، این چیزا نیست. ما مثل رود میمونیم، رود هدف داره، هدفش کجاست؟ رود میخواد به دریا برسه، به بزرگ شدن، به وسعت برسه. پس ما آدم هم همینجور هستیم، میخوایم به اون دریای وجودی خودمون برسیم. اینکه حالا بگیم که این کارو نکنم، اینا نخرم، اینا نپوشم، اینجا نرم، این مراسمو نگیرم، نه، این جنگ، این روزگارم جزی از زندگی ماست و انشاءالله ما به فضل خدا، به دعای خیر آقای امام زمان، انشاءالله این مرحله رو به خیر و خوشی رد میکنیم. مردم ما به اون دریای بیکران رحمت الهی، اون چیزی که میخوایم، به دولت کریم میخوایم میرسیم انشاءالله.
شما چی فکر میکنید؟
انشالله ما جریان داره زندگی، انشالله که پیش بریم و اصلا هم توقف نمی کنیم و پیروز میدان ما هستیم.
تو شرایط فعلی به نظر شما اهدافی که تو ذهنمون داریم یا روی برگه یادداشت کردیم چطور عملیشون کنیم؟ اصلا مهم نیست، جنگ هست، خب هست. مگه پدرای ما، مادرای ما، بزرگترای ما دوران 8 سال دفاعی مقدس چیکار کردن؟ ازدواج کردن، بچه‌هاشون رو شوهر دادن، زن دادن، بچه دار شدن. همین چیزا هست. این که ما برنامه‌ریزی باید داشته باشیم و به خاطر جنگ، به خاطر حال این اتفاقات متوقف نشیم، نمونیم، بای نستیم، اصلا ذهنمون رو درگیر نکنه. بله این موزل هست، دشمن به کشور ما حمله کرده، کم نیست، آقای ما رو شهید کرده، بزرگ کشور ما رو شهید کرده، ولی قرار نیست ما وایسیم، ما باید حرکت کنیم. این که حالا بخوام من وایسم، نه، من برنامه ریزی میکنم، مثل مامانا میمونن که میخواد که حتما حال بچه شما مدرسه می، حال کلا مدرسه می، بعد بچه شما نهار میخواد، ده هر ساعت تا غذا درست کنه، ما هم همینیم، ما نباید وایسیم. شما چی فکر میکنین چطور میتونیم اهدافمون رو عملی کنیم؟
پیش میرم، آینده پیش میرم، اصلا هم توقف نمیکنم، به خودم امید میدم، انگیزه میدم، توکلم به خداست و دعای مام زمان همیشه پشت سرمونه و هیچ وقت توقف نمیکنم. اهداف ما به گام‌های کوچیک تقسیم میکنم و پیش میرم، اینو تموم کردم به بعدی میرسم و هدفمون آروم آروم نزدیک میشه.
سپاسگزارم.
شما شنونده خانه و خانواده هستید. بخش دیگری رو لطفاً بشنوید.
داری چی می نویسی سروش؟ فهرست هدفهای سال جدید؟ واقعاً؟ بیرون یه نگاه بکن، ما حتی نمیدونیم فردا همین سقف و بالا سرمون داریم یا نه. اون وقت تو نشستی داری برای 12 ماه آینده برنامه ریزی میکنی؟ این فهرست نیست، این یه شوخی غم‌انگیزه. وقتی امنیت نیست، هدف داشتن یعنی خودتو داری برای یه شکست بزرگتر آماده میکنی. همین.
اتفاقا چون شرایط مشخص نیست چیه، من دارم اینا رو مینویسم مهرانه. اگه ننویسم، اگه ندونم به کدوم سمت میخوام برم، این ابهامات ذهنی منو غرق میکنه. فرسودگی واقعی این نیست که ندونی چی میشه، اینه که ارادتو بسپاری به دست حوادث. من نمیخوام قهرمان جهان بشم، من فقط میخوام وسط این طوفان سکان کشتی خودمو نگه دارم.
راست میگی، اما ترس من بزرگتر از این حرفا سروش. وقتی دنیا غیر قابل پیش بینی میشه، مغز آدم قفل میکنه. انگار توی یه مه غلیظ وایستادی، بعد میخوای بدوی. خب به کجا؟ وقتی هدفهای بزرگی مثل ارتقای شغلی یا خریدن فلان چیز توی این وضعیت خنده‌دار به نظر میاد، آدم ترجیح میده اصلا هدفی نداشته باشه. این بلا تکلیفی مثل خوره روحمو داره میخوره. چطور میشه وسط لرزیدن زمین عمارت آرزو ساخت آخه؟
اشتباهت همین جاست مهرانه. کی گفته تو بحران باید عمارت ساخت؟ توی بحران باید سنگر ساخت. هدفهای سالهای قبل ما بلند پروازانه بود، چون دنیا آروم بود. اما حالا باید راهکارمونو عوض کنیم. ما به هدفهای ریز نیاز داریم. هدفایی که نه برای یه سال، بلکه برای یه هفته یا حتی برای 24 ساعت آینده باشن. وقتی نمیتونی کل جاده رو ببینی، فقط باید به اندازه نور چراغ قوت جلو بری. سامان دادن به این ابهام یعنی قبول کردن این که من همه جوابامو ندارم، اما میتونم قدم بعدی رو درست بردارم.
یعنی میگی بیخیال آرزوهای بزرگ بشیم؟ خب این ناامید کننده نیست؟
نه، این واقع بینی شجاعانه است. ناامیدی یعنی دست رو دست گذاشتن. عملی کردن هدف تو بحران یعنی انعطاف. اگه هدف یادگیری یه مهارت بوده، حالا کلاس ها تعطیله، هدفتو تغییر بده. هدفتو بذار خوندن 10 صفحه کتاب تو روز. اگه هدفت پسنداز بوده، حالا تورم نمیذاره، هدفتو بذار روی مدیریت بقا. ما باید هدفامونو بحران زدایی کنیم، یعنی جوری تعریفشون کنیم که هیچ اتفاق بیرونی نتونه لذت انجام دادنشو از ما بگیره.
دارم به حرفاش فکر میکنم. شاید من داشتم خودمو پشت بحران قایم میکردم تا تلاش نکنم. شاید نظم دادم به ذهن یعنی همین که بپذیرم دنیا ناامنه، اما من هنوز صاحب اختیار انتخابای کوچیک خودم هستم. هدف امسال من میتونه همین باشه، حفظ سلامت روانم وسط دیوونگی های دنیا. این هدف نه بزرگه نه دور از دسترس، اما عملی کردنش از 100 تا معامله تجاری سخت‌تره.
بیا این کاغذ رو نصف کنیم. سمت تو خالیه، خب؟ لازم نیست بنویسی خرید خانه. فقط بنویس فردا چه کاری حالمو کمی بهتر میکنه. عملی کردن هدفا از همین سوال ساده شروع میشه. ما با همین قدمای کوچیک به این ابهام لعنتی نظم میدیم.
خودکارتو بده به من. میخوام بنویسم. اولین هدف، فردا صبح بدون بررسی کردن اخبار 30 ساعت ورزش میکنم. این اولین قدم منه برای پس گرفتن زندگیم از چنگال این روزا.
و این واقعی ترین پیروزی ممکنه.
در ادامه صحبت‌های آقای دکتر افشین گلستان رو بشنویم.
کنار این قصه ها خوبه من تأکید کنم به این داستانی که لطفاً کنار هدف هایی که میذارید به عنوان هدف های سازمانی، به عنوان اهداف فروش، به عنوان اهداف تولید، به عنوان اهداف توسعه‌ای، یه نکته بسیار مهمتر از اینها رو در نظر بگیرید که کسب و کار شما بر یک رکن مهمی بناگذاری شده به نام منابع انسانی. اگر نیروهایی که توی سالهای سال ما با هم آمدیم توی خوشیها، امروز توی ناخوشیها نتونیم به یک درک متقابل برسیم، من نتونیم با هم از این پل رد شیم، به راحتی بگم من امکان ندارم که شما رو نگه دارم، این به نظرم نمیگم غیر انسانیست، چون یک شرایط پرفشاریه که از کنترل شما هم خارجه، ولی خوشایند نیست. احساس مثبتی بدتر به این آدمهایی هم که موندن نخواهید داد. چرا؟ چون اونهایی هم که موندن فکر میکنن میتونن با یک کمی پرفشارتر شدن محیط توی همون جایگاهی قرار بگیرن که اونهایی که رفتن. میخوام در واقع این شکلی بگم که بیاید توی هدف گذاری هاتون یه هدف مهم، اتفاقا کسب و کاری، خیلی هم نمیخوام اون رو تبدیل کنیم به یک رفتار خیلی اخلاقی و انسانی، چون جنسش کسب و کاری است، یعنی جنسش در واقع ریاله، جنسش سودهای مادی و مالی بزرگه که البته منافع اخلاقی بیشماری هم به ما میده و اون حفظ گروه کاریمونه. یعنی سعی کنید هر آنچه وجود داره، حتی اگر امکاناتتون هم زیاد نیست، بشینید خیلی صادقانه با همه اون رو به اشتراک بذارید و همه هر کدوم از بخشی از خواسته هاشون عقب نشینی کنن، ولی کنار هم از این جایگاه رد شیم، از این بحران، از این ناامنی رد شیم، نه چند نفر رو فدایی کنید برای بقیه، که البته تعدیل کردن هم یکی از گزینه هاست، به هیچ عنوان هم غیر اخلاقی نیست، چون گاهی اوقات شرایط پرفشاره و غالبا وظیفه سازمان تامین اجتماعی که در این شرایط بیمه بیکاری و حمایت هایی که موظف انجامش بده رو به عنوان یک خدمات اجتماعی انجام بده، قبلا هم پولش رو گرفته البته و حالا باید انجامش بده، ولی چه بهتر که اصلا شما با این همدلی که خود گروه کاریتون خواهند داشت کاری کنید که از این فضا بتونید رد شید بدون اینکه نیاز داشته باشید به سازمان‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی. پس نیروی انسانی و گروه کاری با شکل‌های مختلفی که امکان پذیره، حتی گاهی اوقات اون پوله نیست، گاهی اوقات همون تهاتره. ممکنه یکی از نیروهای شما به واسطه استفاده از یکی از دارایی‌های سازمانی بخشی از هزینه‌اش رو کم کنه به شکل‌های مختلف. نمیتونم مثال عینی بزنم و مستاق به این دلیل که کسب و کارها تنوع امکانات دارن و افراد هم تنوع نیاز. پس ببینید چه شکلی ممکنه همین‌ها رو به هم وصل کنید و مشکل حل شه. یه مثال ساده میزنم، ورود پیدا نمی‌کنم به مستاق تهاتر بین منابع انسانی و سازمان. مثال ساده‌ش اینه، ممکنه شما یک یا چند ماشین اداری دارید، این رو در اختیار چند تا از نیروهاتون قرار میدید که ازش استفاده کنن فارغ از زمان کاری به عنوان ابزار زندگی شخصی. بعد اونها ماشین خودشون رو میدن به یکی از دوستانشون، یکی از فامیل، که اون نفر رفته روی یکی از پلتفرم ها و در نهایت داره به عنوان تاکسی اینترنتی کار میکنه. پس این ماشینش رفته 50% براش منابع خلق میکنه، چون داده به یه دوستش با اون 50-50 بستن که ماشین از این کار از اون. بعد این نفر هم داره از ماشین سازمان استفاده میکنه، به جاش بخشی از توقع توسعه حقوقش رو شما پوشش دادید که الان امکان پذیر نیست، ولی ماشین فلان که شبا خاموشه تو بردار برو. این تهاترها اصلا هم هوشمندی های پیچیده ای نمیخواد. وقتی اون دارایی ها که تو گام اول بهتون گفتم لیست شد، خود به خود میتونید برای هر کدوم یک فکری کنید که چه شکلی امکان پذیره که افراد در شرایط امنیت بالاتری قرار بگیرن. من ایمان دارم که شما میتونید با هوشمندی و پتانسیل های بالایی که دارید از این بحران رد شید و افتخار کسب کنید برای خودتون، برای خانواده خودتون و به تبعش برای کشور عزیزمون ایران. من این جمله رو بگم و با شما خداحافظی کنم که زمانی که هزاران سال قبل دایناسورها زندگی میکردن به عنوان غول‌پیکرترین و قویترین موجودی که اون زمان زندگی میکرد، موجودات بسیار کوچکتری هم بودن همزمان با دایناسورها. اتفاقی افتاد، سرما شد، زلزله شد و اتفاقات دیگر. دایناسورها پرمدعا فکر میکردن که خیلی عظیم و جسه و قوی هستن، خودشون رو سازگار نکردن و از بین رفتن و امروز فقط توی موزه ها آثارشون هست. ولی همون موجودات کوچکی که اون زمان زندگی میکردن امروز هم هنوز دارن زندگی میکنن، چون اونها بدون ادعای بزرگ و صرفا با سازگار شدن با شرایط محیطی خودشون رو از اون فضاهای پرخطر و بحران دور کردن. ایمان دارم که شما هم با توانمندی سازگار شدن با کمبودها، نقصانها و بحرانهایی که تحمیل شده به محیط کسب و کارتون و محیط زندگی شخصیتون، می توانید کاری کنید که این بحران رو پشت سر بذارید و با لیاقت و شایستگی باز هم به جایگاه‌های بالای اجتماعی برسید. امیدوارم. دوستتون دارم از شبکه محترم رادیو ایران که به من افشین گلستان فرصت داد در کنار شما عزیزان باشم. متشکرم. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از آقای دکتر افشین گلستان، مشاور و استاد دانشگاه، بابت صحبت‌های ارزشمندشون. خب از اینکه امروز هم همراه ما بودید تشکر میکنم. سعی کردیم بر برنامه امروز خانه و خانواده با توجه به بحران‌هایی که وجود داره هدف‌هامون رو عملی کنیم. در حقیقت سعی کردیم بگیم چطور با وجود بحران میتونیم هدفهامون رو عملی کنیم. آقای دکتر افشین گلستان، مشاور و استاد دانشگاه، هم در این راه به ما کمک‌های زیادی کردن. ازشون ممنونیم. تا سلامی دوباره در برنامه خانه و خانواده دیگر، همه شما رو به ایزد منان می‌سپارم. بدرود.
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران و سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگواران. این روزها در کنار هم بودن خانواده رو در جمع خانواده مردم ایران خیلی قشنگ میشه دید و خیلی قشنگ میشه اون رو منعکس کرد. این روزها، این شبها، در کنار هم بودنها هر کدامش مصداقی است از یک جلوه دوست داشتنی و آنچه که همه مردم جهان رو